بخش 38.
دقیقاً دوشنبه 16 فوریه 1970 بود. سر سفره پرشور صبحانه قرار شد عملیات فوراً و بدون درنگ آغاز شود. تصمیم بر آن شد که سپیده دم فردا سه‌شنبه 17 فوریه ابتدا ندیم جگرشیر به داکار سفر کند و طبق برنامه طراحی شده قواسان نیز صبح چهارشنبه 18 فوریه پرواز کنند و انهدام سکو همزمان با اولین پرتوهای روز جمعه 19 فوریه صورت گیرد. دیگر هنگام فکر و برنامه ریزی نبود، بلکه اساساً نیازی به این گونه اقدامات نبود، چرا که همه چیز از هفته ها پیش آماده و مهیا شده بود. وقتی ندیم مسافرت می کند، دقیقاً 24 ساعت فرصت خواهد داشت تا زمینه را برای حوادث پیش رو آماده کند. مأموریت او در این مدت آسان نبود. او باید تماس‌های بسیار پیچیده با طرف‌هایی در داکار برقرار می‌کرد که هیچ یک دیگری را نمی‌شناختند. او باید درباره مکان دقیق سکو در بندر تحقیق می‌کرد و باید لنگرگاهی که سکو در آن پهلو گرفته، راه رسیدن به آنجا، محل نفوذ و برنامه‌ریزی برای آن، شناسایی ورودی‌ها و خروجی‌های آن، طبیعت آب بندر، عمق آن و احتمال وجود آبزیان وحشی و کشنده، مراقبت از سکو و نقاط نگهبانی و چگونگی آن اطلاعات دقیقی به دست می آورد. او همچنین باید فاصله میان نقطه شروع عملیات تا سکو و مدت زمان لازم برای انجام عملیات و بازگشت از آنجا و حضور و جابجایی و پشتیبانی و لباس‌ها و وسایل لازم آنان را محاسبه می کرد. او جزئیات بسیار دیگری را نیز در سینه داشت که لحظه آغاز عملیات را انتظار می کشیدند. ندیم جگرشیر به خوبی می دانست که اکنون تمام بار بر دوش او گذاشته شده و مأموریتش را خطرهای بیشماری در بر گرفته است، اما به هر حال به حضور پاشا در آنجا دلگرم بود. همه می دانستند که پاشا تنها به انتقال مواد منفجره به داکار اکتفا نخواهد کرد، بلکه اکنون اطلاعات بسیاری از سکو به دست آورده است.
بعید نیست حالا رفته باشه داخل سکو.
عزت بلال این جمله را به شوخی گفت و طاهر و ندیم هم از خنده منفجر شدند. صحبت از پاشا سرآغازی برای صحبت از اتفاقاتی بود که در آنجا روی می‌داد. چه حوادثی در حال روی دادن بود؟ نیروها چه اقداماتی انجام داده بودند؟ از لیز و نورمن چه خبر داشتند؟ با تجربه‌ای که داشتند می‌دانستند که پروفسور ایزاک دیستان یا همان دیوید لیونگر با لیز و نورمن چه برخوردی خواهد داشت. طبیعی بود که هیچ خطری این دو جوان اروپایی را که از اتفاقات جاری بر روی کره زمین احساس ننگ می کردند تهدید نمی کرد. این دو جوان در حقیقت از اعضای ارتش جمهوری ایرلند بودند. نورمان در یکی از شهرهای اسکاتلند به دنیا آمده بود و لیز نیز از ایالت ویلز بود. طبیعی بود که این دو جوان با برخی از جوانان عرب تبار در لندن دیدار کرده باشند. جوانان را شوق ایجاد تغییر گرد هم جمع می کند، سنتی الهی که تخلف ناپذیر است. این دو جوان مطالعه و بحث و تحقیق فراوانی کردند و سپس یک بار هم به اسرائیل سفر کردند و پس از آن از طرفداران پرشور جریانات عربی شدند و ایمان آنان به فرارسیدن زمان تغییر در دنیای کنونی استوارتر شد. باید اکنون عدالت به جای ستم و آزادی به جای استبداد بنشیند و سرزمین به صاحبان آن بازگردانده شود. برای همین هم یکی می توانست از آن دو بخواهد کار کوچکی برای جریان عربی انجام دهند. کار آنها سفر به داکار و زیر نظر گرفتن سکویی به نام کینتنگ و جمع‌آوری تمامی اطلاعات ممکن درباره آن بود. اگر پروفسور ایزاک دیستان رفاقت خود را به گونه‌ای بر این دو جوان تحمیل می کرد که به بازداشت شبیه تر بود و این دو جوان انگلیسی از زمان رسیدن به داکار احساس می کردند که تحت نظر هستند، بنابراین احتمالات پیش رو چنین بود. یا دیوید لیونگر دانسته بود که آن دو عضو ارتش جمهوری ایرلند هستند، و یا اینکه با شامه حساس خود دریافته بود که آنان برای اطلاعات مصر فعالیت می کنند. با حضور لیلی مسعود یا همان سارا گلدشتاین قطعی به نظر می رسید که برای این دو جوان در ساعات آینده حادثه ای رو خواهد داد و داکار نیز در لحظات پیش رو یک تحرک شدید را شاهد خواهد بود. یک تلگراف فوری به داکار ارسال شد و از لیز و نورمان خواسته شد تا به بندر نزدیک نشوند و روزهای خود را در یک ماه عسل واقعی بگذرانند و از حضور در هر مکان شک برانگیز خودداری کنند. بالاتر آن که با هر پیشنهادی که پروفسور ایزاک دیستان به آنان می کند موافقت کنند. اما ندیم در ضمن گفتگوها به نکته مهمی اشاره کرد. پس از پایان غذا خوردن و بلند شدن بخار از لیوان چای و دود از سیگارهای مشتعل، ندیم عکس‌هایی را که فرناندو بالدیرا فرستاده بود به دست گرفت. عکس‌ها بسیار واضح بود و تمامی روش‌های مراقبتی اسرائیلی‌ها از سکو را برملا می‌ساخت. آیا این عکس‌ها واقعی بودند؟ حتی اگر پاسخ مثبت بود، چه اتفاقاتی در جزیره سان میشل روی داد؟ چرا و چگونه فرناندو این اقدام را بدون هماهنگی انجام داده بود و دقیقاً سارا گلدشتاین در بونتا دلگادا چه اقدام‌ها و رفت آمدهایی داشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها جزئیات صحنه را جلوی چشمان مردی که خود را برای فرود آمدن بر سر شکار و انهدام آن آماده می‌ساخت روشن می‌کرد. در فاصله چند ده کیلومتری از لیسبون، شهری کوچک به نام اشتوربل قرار دارد که شاید برخی آن را یکی از مناطق دور افتاده از پایتخت پرتغال به حساب آورند. شهر اشتوربل در برخی از محافل خاص قماربازان و جویندگان هیجان و ریسک شهرت جهانی دارد. این شهر یک رستوران بسیار بزرگ دارد که به سبک رستوران معروف مونت کارلو ساخته شده است. اشتوربل از مونت کارلو در ایالت موناکو و لاس وگاس در جنوب ایالت نوادای آمریکا شهرت کمتری دارد، اما به دلیل آرامش، قانونمندی بازی‌ها و سطح نجیب‌زادگی اصیل شرکت کنندگان در آن، در دنیای قمار شهرت خاصی دارد. دو یا سه روز قبل فرناندو با ماشین خود به سوی جاده منتهی به اشتوربل می رفت. پس از بازگشت از آزورس فوراً با مراد تماس گرفت و مراد هم از او خواست تا شب همان روز با او در همان مکان همیشگی دیدار کند. هرچند مراد اشتیاق زیادی برای دیدار فرناندو داشت، اما در واقع فرناندو برای دیدن مراد مشتاق تر بود. درون جیبش فیلم کاملی از تصاویر متعددی از سکوی کینتنگ و اطلاعات به دست آمده از آن و همچنین از میزان سوخت و آب و مواد غذایی که کشنده جاکوب ماینهم و کیراک بارگیری کرده است قرار داشت. این اطلاعات با پای خودش به سوی او آمده بود. افسر پلیس خولیو فارگاس، برادر تریزا، همه آنچه را که از سکو دانسته بود برای او تعریف کرد. او از پرسنل و نگهبانی از سکو و همچنین تعجب شخص خودش و دیگر مأموران بندر از نحوه ورود کشنده و سکو به بونتا دلگادا گفته بود. تا چند ساعت پیش از ورود به بندر هیچ یک از مأموران از سکو و کشنده چیزی نمی دانستند. همچنین از شکل عجیب ورود دانشجوی آمریکایی باربارا هوفمان به آزورس و خروج شگفت‌آورتر او از آنجا صحبت کرده بود.